بسم الله الرحمن الرحيم. فقط چون حالا بلندگو نیست یه مقدار نزدیکتر بیایید بشینید که صدا به همه برسه. بحثمون بحث توحیدی رو آغاز کردیم. اینو دایره کنید عزیزان، اینجوری نمیشه، باید دایره بشین. شکل دایره بخورید. بحث توحیدی رو آغاز کردیم و دیدیم که جز وجود هیچ نیست، همچنان که از امیر مؤمنان پرسیدن که وجود چیست، فرمود غیر از وجود چیست، که غیر از وجود هیچ چیزی نیست، هرچی هست وجوده. و حالا از این وجود هستی ما گاهی وقت تعبیر که میخواییم بکنیم میگیم حق، و گاهی تعبیر میکنیم به هو، و اون چه که ما میبینیم میشنویم درک میکنیم شهود میکنیم و اون چه که هست همه تعینات و تجلیات این وجوده، تعینات و تجلیات هوست. لذا قرآن رو که گفتیم میخونید با توجه به هو بخونید، که انهو فلان و اندهو مثلا مفاتح الغیب، هو فلان هو فلان، و میبینید که چقدر در قرآن هو، انهو هو السمیع البصیر، انهو الحی، هو الله الذی لا اله الا هو، که همه اینها تجلیات هو هستند. و بزرگترین تجلی هو میشه الله، که الله بزرگترین و عظیمترین تجلی هوست، که قل هو الله احد، که هو میشه الله، هو میشه احد، هو میشه صمد، هو میشه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اون چه که در دائره وجود تجلی هوست. که حالا بحث در این زمینه زیاده و آیات قرآن که بخواد بحث کنیم روش بیشماره، و باز اون آیهی که میفهمد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هوست که اول و آخر و ظاهر و باطنه، که همه میشه تجلیه هو. لذا میخونیم حالا در همین کتاب که هو اسم اعظمه. حالا هو به تعبیری میشه اسم اعظم، و جز هو هیچ نیست، جز هو هیچ نیست، که هو اشاره داره به اون هویت الهیه، به اون هویت الهیه اشاره داره. و در هزار یک نکته حضرت آقا همون نکته های اوائل مرقوم فرمودن که هو بالاتر از اللهه و عبدهو بالاتر است از عبدالله، و اشهد ان محمدن عبدو هو و رسولو، و رسولو هو بازم عبدهو و رسول هوست. خب حالا پس اون چه که ما مشهودمون واقع میشه، اون چه که اصلا در دار وجود هست، تعینات و تجلیات چیه؟ هوست، تعینات و تجلیات سلام هوست. منتها اینجا بحث میکنیم و میبینیم که این هو ضمیر نیست، هو به معنی او نیست، چون هو در عربی یعنی او، هو هما هم، هو یعنی او، هما آن دو، هم آنها، ولی اینجا هو به معنی او نیست، این هو اشاره داره به هویت الهیه این اسمه. حالا چجور بحثشو پیش میاریم و بحث میکنیم و در اون یکی دو جلسه قبل که پیرامون توحید بحث کردیم و به عزیزان گفتیم حتما یکی دو جلسه رو کار کنن روش، بحث کنن، گفتگو کنن، نوشته هاشون رو مرور کنن، حتی گفتیم نوارهای این دو جلسه رو بگیرید دوباره گوش بدید تا اینکه مطلب براتون جا بیفته که این کلید توحیده و اینها مطالبی نیست که دیگه در جایی بتونید پیدا کنید، چون این مغز و لب حقیقت کلام عارفان بالله، اون توحید قرآنیه، توحیدی که قرآن به ما داره یاد میده، نه توحید عوام و ناس، توحید مشرکین، چون مردم یه خدای قائلن بریده و جدای از همه در یه گوشه، بعد یه عالمی هم قائلن این خدا این عالمو خلق کرده، در حالی که ما دیدیم که اصلا جز خدا هیچ نیست، هرچی هست هوست و اینها تجلیات هو هستن، تجلیات حقن، تجلیات حقن، نه اینکه بریده و منفصل از حق تعالی باشه. لذا در معنی الله اکبر، الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر است. شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت کرده که از امام صادق علیه السلام شخصی نشسته بود، آقا فرمود الله اکبر یعنی چی؟ شخص گفت یعنی الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از همه چیزه. آقا فرمود حددت هو، تو خدا رو محدود کردی، چون همه چیز رو آوردی در مقابل خدا قرار دادی، یعنی خدا رو از همه بریدی، همه رو گذاشتی یه ور، خدا رو هم گذاشتی یه ور، چون اینا در مقابل خدا نیستن که. مثل مثال اون دریا و موج دریا، مثل میگیم دریا اکبر است، میگه اکبر بزرگتر از همه موج هاست. بابا خود موج که جدای از دریا نیست که بخوای بگی دریا بزرگتر از همه موج هاست، موج خودش جزء دریاست. گفت محدود کردی خدا رو که در مقابل مخلوقات قرار دادی. گفت پس چی بگیم؟ گفت بگو الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که وصف شود، نه اینکه بزرگتر از همه اشیا، همه اشیا جلوه حقه، بریده و غیر از خدا نیستن که. عوام و ناس اشیا رو جدا و منفصل و بریده از خدا میدونن، حتی علمای عوام، عوام علما، چون این هایی که میگیم اینها گفتیم مطالبی نیست که دست هر کسی باشه، حتی بعضی از مراجع فدوا دادن به نجاست کسانی که قائل به این حرفا هستن، گفتن هر که قائل به وحدت وجوده نجسته، کافره، در حالی که نمیفهمن به مرام، به حقیقت، به لب، به حرف نرسیدن که معلول نمیتونه باشه مگر ظهور علت. معلول وجودش از کجاست؟ وجودی که مخلوق داره از کجاست؟ از خودش وجود داره، پس این که میشه شرک. تو هم برای خدا وجود قائلی هم برای این، خب پس این شو شرک، شرک میورزی به وجود خدا، در حالی که ما میگیم جز خدا هیچ کسی وجود مستقل نداره، هر کسی که وجود داره اون وجود از آن حق. انا لله، انا لله یعنی چی؟ ما از خداییم، بریده از خدا نیستیم، للهیم، لله ملک السماوات والارض، همه چی از آن خداست، همه چی جلوه حقه، همه چی جلوه هوست. منتها بر اثر نفهمیدن حرف میگن که اینا میگن همه چی خداست، در حالی که کسی نگفت همه چی خداست. ما این تعین رو، این کتاب یه تعینی داره، یه حدی داره، وجود به این حد محدود نمیشه که. درسته که این جز وجود نیست، ولی همه حقیقت وجود هم نیست. موج درسته که دریا نیست، ولی از دریا هم جدا نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من خدایم، ولی کسی نمیتونه بگه من جدای از خدایم. کسی به حضرت آقا گفته بود که چرا منصور حلاج گفت انا الحق؟ گفت خب چی بگی؟ بگی انا الباطل؟ خب انا الحق، همه چی حقه، هر چی که هست حقه. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف که نگاه میکنی آنجاست وجه خدا، همه چی وجه اللهه. مگه تو دعای کمیل، اون عبارات اولیه دعای کمیل، مباحث توحیدی عمیق، و به نور وجه کالذی ازا له کل شیء، به نور وجه تو که همه اشیا رو نورانی کرده، و به اسماء کالتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، جز حق تعالی و نور جلوه حق هیچ نیست. منتها وقتی که روی تعین دست میگذاری، روی شیء خاص، بله خدا به این حد محدود نیست، محدود به این حد نیست، ولی نه اینکه این جدای از خداست. مثل این که یک کسی این انگشت منو بگیره بگه این آقای فلانیه، نه این آقای فلانی نیست، ولی این جدای از آقای فلانی هم نیست، این جزوی از منه، نه همه من. همه من یه حقیقتیه که محیط به کله. خب حالا این مباحث خیلی باید بحث بشه، آیاتش، روایاتش، مباحث توحیدی، مباحث نهج البلاغه، اون خطب نهج توحیدی نهج البلاغه، که جز با رسیدن به توحید نمیشه اونها رو فهمید. عبارات امیرالمؤمنین اونقدر سنگینه که در نهج البلاغه جز با فهمیدن کلام عارفان بالله نمیشه اونها رو فهمید. حالا انشاءالله پیشتر که رفتیم مباحث توحیدی رو بیشتر مطرح میکنیم، ولی عزیزان در کنارش مطالعه داشته باشن، بخونن، بحث کنن که اینها سعادت دنیا و آخرت انسانه، اینها حقایق و معارفیه که مخصوص اولیا. همین کتاب انسان و قرآن رو یه بار خدمت حضرت آقا بودیم، چند تا روحانی، حالا فکر میکنم از شاگردان آقا جان بودن، اومده بودن خدمتشون، صحبت از انسان و قرآن شد قبل از این که حال این کلاس ها باشه و اینها. حضرت آقا فرمودن بله این کتاب سنگینه، ما اینو برای خواص نوشتیم، به درد عوام نمیخوره، این حرفا اسراریه که برای خواص نوشته ایم ما، لذا انسان باید جزء خواص بشه تا اینها رو درک کنه. عبادت میخواد، طهارت میخواد، مطالعه میخواد، زحمت کشیدن میخواد. یک موقع یک کلام حرف، فهمیدن یک کلام حرف صدها سال انسانو پیش میبره، صدها سال، هزار سال یه موقع انسانو پیش میبره. و حالا وقتی انسان میفهمه که پرده ها از جلو چشمش میره کنار، بعد میبینه که با فهمیدن این مطلب چقدر از دیگران فاصله گرفته، چقدر پیش رفته. چون علم و عمل انسان سازن، اونم علم حقیقی، معارف الهی. خب بحث در مورد ذو مراتب بودن حقایق بود که حقایق دارای مراتب مختلفه. فرمودن وجود لفظی نیز به حسب لغت، به حسب لغات مختلفه و حروف مرکبه و حروف مقطعه ذو مراتب است. خود وجود لفظی هم باز به حسب لغات مختلف، زبانهای مختلف، نوشتارهای مختلف دارای مراتب مختلفه. چنان که در حروف مقطعه تقطیع شده، حروفی که مرکب نیستن، حروف وقتی مرکب میشن میشن چی؟ کلمات، میشن کلمات. وقتی که جدا جدان میشن چی؟ مقطعه. الف که قطب حروف است، الف میشه قطب حروف. چرا حالا قطب حروفه؟ چون همه حروف از شکل الف به وجود آمدن، یعنی نقطه امتداد پیدا کرد شد الف، بعد الف اشکال مختلفی گرفت شد حروف. حروف مختلف ظهورات چی هست؟ الف هست. پس الف میشه قطب حروف. که قطب حروف است برای ذات اقدس حق است. الف وضع شده برای ذات اقدس حق، برای مقام احدیت، که در روایتم به این اشاره شده. و با برای عقل اول، عقل اول اولین تعین حق، اولین تعین حق میشه چی؟ عقل کل یا عقل اول، میشه عقل کل یا عقل اول. که با در میان حروف که دوم حرفه وضع شده برای عقل اول. لذا قرآن با چی شروع میشه؟ با با، با با شروع میشه، همون جوری که نظام هستی با با شروع میشه، که با شکل و ظهور عقل اوله، که گفتیم همه قرآن در با بسم الله جمعن و همه عالم در با بسم الله حقیقی که عقل کل باشه جمعن. و سین برای انسان، سین وضع شده برای انسان، که امیر مؤمنان فرمود انا باطن و سین، انا سر و سین، من باطن سینم، من سر سینم. لذا میگیم یا سین، یا سین که یعنی یا انسان، ای انسان کامل، که یاسین از اسماء رسول الله. و دوم حرف قرآن چیه؟ سین. آخرین حرف قرآن چیه؟ سین. من الجنة و ناس، که به اول و سین آخر وقتی بچسبن به هم میشه بس، که قرآن بس است. و حالا دوم حرف قرآن چیه؟ سین، یعنی خود باز اونجا میشه بس. چرا؟ چون همه قرآن گفتیم در با چیه؟ جمعه. پس همه قرآن که در با جمعه، پس خود با اصلا بس است، که در عربی و فارسی و ترکی بس به یک معناست، به معنی کافی است. پس سین وضع شده برای انسان. نه خیر، میشه شهر. سین به حروف ابجد میشه شهر، که ظاهر و باطنش هم زبور شسته هم بینه شسته، ظاهر و باطنش یکیه، همچنان که انسان کامل ظاهرش و باطنش یکیست. حالا زبور و بینه رو یه بار قبلا گفتیم برای عزیزان. زبور همونیه که در حروف ابجد عدد میگیریم، الف میشه یک، ب میشه دو، جیم میشه سه، تا آخر ابجد حوز هتی. این میشه چی؟ زبور. یعنی علی رو مثلا وقتی عدد میخواهید بگیرید، میبینید این چنده، لام چنده، یه چنده، میشه چند رو هم دیگه، مثلا میشه 110. این میشه زبور علی. ولی وقتی بینه میخواییم بگیریم، علی رو ملفوظی میکنیم. ملفوظی کردن چجوری میشه؟ میمیسیم این لام یا، بعد این لام یا رو هر کدوم رو حرف اولش میندازیم. این عینش که بیفته میشه یه و نون، لام لی میفته میشه الف و میم، یا یش میفته میشه الف. بعد اینا رو عدد میگیریم، جمع میکنیم با هم که مثلا عددی در میاد، مثلا میشه 102 که میشه بینه. حالا یه موقع بحث میشه میگیم زبور یا بینه. در علم اعداد، در علم حروف، باید بدونید که زبور و بینه به چه معناست. حالا تو حروف حرف سین عددش چند؟ 60. بعد سین رو که ملفوظی کنیم میشه سین، سش بیفته میشه یه و نون، یه و نون هم میشه چند؟ 60. پس زبور و بینه یعنی ظاهر و باطنش یکی در میاد. بله، زبور رو ظاهر میگیرن، بینه رو باطن. خب وجود کتبی هم به حسب اطوار خطوط مختلفه گوناگون است. پس ممکن است که یک شیء را ظهورات مختلف باشد و در هر عالمی و هر موطنی حکمی خاص داشته باشد. یک شیء در هر عالمی یه صورتی داره، یک حکمی داره. قرآن اینجا یک جوره، در عالم مثال یک جوره، در عالم عقل یک جوره، در عوالم مختلفه صورتهای مختلفه، احکام مختلفه، همچنان وضو گرفتن اینجا یه جوره، در عوالم بالاتر یک جوره، نماز خوندن به همین صورت. همه این حقایق در عالم ماده که هست، در عوالم برتر متفاوته، احکام خاصی داره، صورتهای مختلف داره. و چون یک شیء را وجودات گوناگون است و وجود ذهنی و لفظی و کتبی اسماء وجود عینی اند. خب حالا این وجود ذهنی که تو ذهن ماست از یه شیء، یا لفظی که به زبون میاریم یا کتابت میکنیم، اینا اسماء حقایق خارجی هست. مثلا دریا یه حقیقتیه، اون چیزی که از دریا تو ذهن شماست، یا اونی که به زبان جاری میکنی یا اونی که مینویسی، اینا میشن اسماء دریا. اسماء دریا که این بحث داشتیم قبلا. حالا در مورد اسماء الله، در مورد اسماء الله، اسماء حقایق عینی هن، حقایق خارجی هن، که این اسمایی که ما میگیم حمید، مجید، حی، قادر، اینا میشن اسماء اسماء، نه حقیقت اسماء. اگر میگیم اسماء الله تجلی کردند، یعنی اون حقایق اسماء تجلی میکنن، نه اینکه این لفظ تجلی کنه. اگه میگیم اسم اعظم، نه اینکه تصور کنید یه لفظیه میگن این اسم اعظم تجلی میکنه. اسم اعظم یه حقیقتیه که اون حقیقت تجلی میکنه. یا اینکه میگن طرف اسم اعظم داره، شخص متحد مرتبط با اون حقیقته، نه اینکه یه لفظی رو بلد باشه که اون لفظ مثلا به کار بیاد. اگرچه اسم اعظم در میان حروف هم صورتی داره، چون گفتیم تجلیات مختلف داره، ولی اون اسم اعظمی که طرف میگیم روی آب راه میره، مثلا در آتش میره، فلان میکنه، نه یه لفظ تنهاست، این صورت کتبی اسم اعظمه، نه حقیقت اسم اعظم. خب فرمود و وجود ذهنی و لفظی و کتبی اسماء وجود عینی هست، یعنی وجود خارجی. و هر اسمی آلت لحاظ برای مسماست. یعنی چی؟ یعنی این که ما به وسیله هر اسمی میایی مسما، یعنی نامیده شده. الان اسم من مثلا فلان، خودم چیم؟ مسما هستم، یعنی نامیده شدم، نامیده شده، به اسمی نامیده شدم. میگه اسم آلت لحاظ مسما، یعنی وقتی شما مسما رو به یه لحاظی میخواید در نظر بگیرید، اون اسم میشه وسیله در نظر گرفتن. مثال بزنیم، میگن این آقا نویسنده، نویسنده میشه یک اسم. ما به وسیله این اسم نوشتن این آقا رو، قدرت بر نوشتن این آقا رو لحاظ میکنیم، در نظر میگیریم. وقتی میگیم خدا قادره، به وسیله این اسم ذات حق رو به صفت قدرت لحاظ میکنیم. درست شد؟ پس اسم شد آلت لحاظ برای مسما. اسم اون آلت، اون وسیله‌ایه که ما مسما رو در نظر میگیریم، ملاحظه میکنیم، لحاظش میکنیم. لذا اسم به وجهی عین مسماست. اسم میشه عین مسما. به چه وجهی عین مسماست؟ مثلا قدرت من چیزی جدایی از من نیست که، علم من چیزی جدای از من نیست، عین منه. نویسنده بودن من چیزی جدای از من نیست. لذا اسماء الله عین ذاتن. وقتی میگیم قادر، قدیر، حی، عالم، متکلم، علیم، علام، اینا میشن عین ذات. نه اینکه این لفظ عین ذات باشه ها، یا این نوشتن اون حقیقت اسم، اون حقیقت اسم میشه عین ذات. حالا بعضی این وسط اشتباه میکنن، بعضی دچار اشتباه میشن، چون در خیلی از روایات داریم که اسم غیر از مسماست. یعنی آقا روایت داریم اسم، اونجا که میگه اسم غیر از مسماست، این اسماء کتبی و لفظی رو میفرما، نه اسماء حقیقی رو. اسماء حقیقی عین ذات حقن، قدرت حق جدای از ذاتش نیست. ما وقتی حق رو از لحاظ علم نگاه میکنیم میگیم عالم، خب این که جدای از ذات نیست. بله اون لفظ و کتابتی که ما میگیم یه چیزی جدای از ذاته، یا اون مفهوم ذهنی که ما از علم و قدرت داریم چیزی غیر از ذاته، نه اینکه حقیقت اونها جدا باشه. عزیزان متوجه مطلب هستن؟ خب لذا اسم به وجهی عین مسماست، اسماء حق تعالی عین ذات حق. میگم گفتم مفهوم ذهنی شما غیر از ذاته، اون حقیقتش رو میگیم، اون حقیقت عین، اون حقیقت قدرت میشه عین ذات، ولی اون مفهوم ذهنی یا لفظی یا کتبی چیزی غیر از ذاته. لذا تو روایت اگه میخونید که اسم غیر از ذاته تعجب نکنید، اونجا مفهوم ذهنی اسما یا کتبی یا لفظی رو میفرماد، که در خود اصول کافی هم بابی در مورد اسما وارد شده، حدوث اسما و اینها. لذا فرمود لذا اسم به وجهی عین مسماست، دقت بفرمایید، فرمود به وجهی، یعنی پس به وجهی هم غیر مسماست، غیر ذاته. از اون وجهی که غیر ذاته کدومه؟ لفظی و کتبی و ذهنی. از اون وجهی که عین ذاته کدوم وجهه؟ حقیقت اسما. چنان که محققین و عرفا فرمودن اسم عین مسماست و حکما فرمودن صفت عین ذات الهیه است. صفات الهیه، صفت علم، صفت قدرت، صفت حیات، اینا عین ذاتن، نه اینکه جدای از ذات باشن. خب حال که دانستی یک شی را وجودات گوناگون تواند بود، بدان که قرآن را مقامات وجودی گوناگون است. از قرآن عینی، یعنی اون حقیقت قرآن و همه مصادیق آن تا قرآن کتبی، یعنی از اون حقیقت قرآن گرفته تمام مصادیق تنزلات قرآن تا برسه به این قرآنی که در دست ماست که کتابته، چون این یک مرتبه قرآنه، قرآن یک حقیقت ممتد تا فوق عرشه. از قرآن عینی و همه مصادیق آن تا قرآن کتبی، انا انزلناه فی لیلة القدر. انا به درستی که ما، انزلنا نازل کردیم ما هو انزلنا هو او را فی در لیلة القدر فی لیلة القدر در لیلة القدر نازل کردیم. خب چی نازل شده در لیلة القدر؟ بله انا انزلنا هو اون هو نازل شده در لیلة القدر. انا انزلنا هو فی لیلة مبارکه، به درستی که نازل کردیم او را در لیله مبارکه که همون لیلة القدره. حالا قدر به یک مناسبت، مبارکه به یک مناسبت دیگه. انا انزلناه قرآنا عربیا، نازل کردیم هو را به صورت قرآنی عربی. پس این هوست که تجلی کرده در همه مراتب قرآن و در هر مرتبه‌ای به شکلی و صورتی و تعینی و حکمی خاص در آمده. می فرماد ها اشاره به هویت مطلقه و ذات مقدسه است. انا انزلناهو، این هو او که این ما این هو رو نازل کردیم، این هو چیه که نازل شده که شده قرآن؟ یا می فرماد که انا جعلناهو قرآنا عربی، یا ما او را قرار دادیم قرآنی عربی. اویی که قرآن عربی شده چیه؟ این همون هویت مقدسه الهیت که تعین پیدا کرده، سریان پیدا کرده در عوالم مختلفه به این صورت. و قرآن در این مرتبه هویت الهیه، قرآن حالا در اون مرتبه، در اون مرتبه هو، علم ذات اقدس الهی است. در یک مرتبه قرآن میشه علم ذات اقدس الهی، علم حق تعالی، که حالا این قرآنی که در دست ماست نمودار کتابتی از اون علم ذات اقدس اله که تعین پیدا کرده، صورت‌های مختلف گرفته، اونقدر تنزل کرده تا رسیده به این عالم، به صوت و لفظ ما که بفهمیم در آمده و شده این. لذا وقتی قرآنو میخونی داری همه نظام هستی رو مطالعه میکنی. خاطر اینه میگیم همه چی در قرآن هست، هر علمی در قرآن هست. که در این مرتبه هویت الهیه و قرآن در این مرتبه هویت الهیه، علم ذات اقدس الهی است که اسما و صفاتش عین ذات اویند. که حالا علم هم گفتیم عین ذاته، فرمود در این مرتبه میشه علم الهی، علم هم عین ذاته. پس ذات الهیه، هویت الهیه تجلی کرده و شده قرآن. لذا در روایت داریم که حق تعالی در قرآن تجلی کرده ولی مردم او را نمی بینند. شیخ جلیل رئیس المحدثین صدوق اعلی الله تعالی مقامه در باب تفسیر قل هو الله احد از کتاب توحید روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: حدثني ابي عن ابي امير المؤمنين، حدیث کرد مرا پدرم از پدرش. امام باقر علیه السلام می فرماید، یعنی از امام سجاد از امیرالمؤمنین علیه السلام، که قال، فرمود که رأیت الخضر فی المنام. حضرت خضر رو، حالا ترجمهش رو میگم، کنارش یادداشت بفرمایید یا در دفترتون بنویسید. امیرالمؤمنین می فرماید حضرت خضر را در خواب یک شب قبل از جنگ بدر دیدم. فقلت له علمني شيئا، به او گفتم به من چیزی تعلیم کن که به واسطه او بر دشمنان پیروز شوم. فقال، پس خضر علیه السلام گفت: بگو یا هو یا من لا هو الا هو. یا هو یا من لا هو یا من لا هو الا هو. فلما اصبحت، پس هنگامی که بیدار شدم، داستان را برای رسول الله گفتم. رسول اکرم فرمود: یا علی، علمت الاسم الاعظم. فرمود: یا علی، اسم اعظم تعلیم داده شدی. فکان الان لسانی یوم بدر، و این ذکر بر زبان من در روز بدر بود. در جنگ بدر این ذکر بر زبان من بود، که روایت داریم در جنگ بدر 70 نفر از کفار کشته شدند و ملائکه، چند هزار ملک، به یاری مسلمان ها آمدند. آیه قرآنه که ملائکه که از این 70 نفر رو 35 نفرش رو امیر المومنین کشت از کفار، 35 نفر دیگر رو مسلمان ها و ملائکه ای که به کمک مسلمین آمده بودن. خب، و این امیر المومنین علیه السلام، و به درستی که امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت می‌کرد قل هو الله احد را، هنگامی که فارغ می‌شد می‌گفت یا هو یا من لا هو الا هو، اغفر لی وانصرنی علی القوم الكافرین. یعنی بیامرز مرا و مرا بر کافران پیروزی ده. میگفت یا هو یا من لا هو الا هو، اغفر لی وانصرنی علی قوم الکافرین. قال، فرمود، یعنی امام باقر علیه السلام، که علی علیه السلام در جنگ صفین در حین جنگ این را، این ذکر را می گفت. که عمار ابن یاسر عرضه داشت: یا امیر المؤمنین، ما هذه الکنایات. عمار ابن یاسر عرضه داشت: یا امیر المؤمنین، ما هذه الکنایات، این کنایات و رموز چیه که به زبان جاری میکنی؟ این رمزها. قال اسم الله الاعظم، فرمود اسم اعظم است و عماد التوحید. و عماد و عماد یعنی ستون توحید، که الله لا اله الا هو. در قرآن هم میخونیم که الله لا اله الا هو. سپس قرائت کرد که شهد الله انه لا اله الا هو، باز آیه قرآنه. و آخر الحشر، و آخر سوره حشر رو که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، که در آخر حشر، اون آیات آخر حشر که از آیات عظیم توحیده و در خواصش و قرائتش خیلی روایت وارد شده، خیلی تأکید دارن اون آیات آخر حشر بعد از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعد از این آیه شروع میشه که هو الله الذي لا اله الا هو تا آخر سوره. سپس فرود آمد امیر المؤمنین و چهار رکعت نماز قبل از زوال به جا آورد. خب که در مورد هو و ذکر یاهو، در مورد ذکر یاهوست که گفتیم این هو از اسماء حق متعاله، که البته بعدن در مورد هو خیلی حرف هست، هو خیلی حرف داریم که باید به جای خودش حالا مطرح کنیم. یه مقدار باید، چون لقمه ها باید به اندازه دهان طرف باشه، ظرفیتتون باید قوی بشه که بشه مطلب گفت، و الا به بچه شیرخواره چلو کباب نمیدن. قدرت هضم و جذبشو باید پیدا کنی. همین حدیث را امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ضمن سوره توحید آورده است. تفسیر مجمع از اون تفاسیر بسیار خوبیه که آقا جان خیلی روش تأکید داره، تفسیر مجمع البیان طبرسی. و آن را در ادعیه و اذکار صادر از زبان اهل بیت عصمت و وحی نظایر بسیار است. روایاتی که ادعیه است و در اون دعاها یاهو و مشتقات اون اومده. یاهو یا من لا یعلم ما هو الا هو، یاهو یا فلان، که خیلی در روایات اومده. نکته ای که قابل توجه اینجاست که در این حدیث شریف و نظایر آن کلمه مبارکه هو منادا شده است، یعنی حرف ندا به سرش آمده که میگیم یا هو، و حرف یای ندا بر سرش در آمده است. و حال این که ضمیر منادا نمی شود، ما بر سر ضمیر نمیتونیم حرف ندا بیاریم، حتی تو فارسی مثلا او نمیتونیم بگیم ای او، ای او نمیشه گفت، ای آنها، ای من، اینا رو ضمیر حرف ندا بر سرش نمیاد، چه تو عربی چه تو فارسی. علامه بهایی در صمدی در شرایط منادا گوید و یشترت کونهی. خب در مورد حرف ندا و منادا که در صمدیه که جزء کتب ادبیات عربه در این زمینه بحث میکنه که حرف ندا بر سر ضمیر در نمیاد، که شارحان علامه سید علی خان در شعر کبیر صمدیه پس از عبارت مذکور گوید فلا یجوز نداء المزمر مطلقا لا یقال یا انا ولا یا ایایا ولا یا هو ولا یا ایا اجماعا. میگه که در بله شما نداره خوبات اضافه کن. میگه حرف ندا نمیاد بر سر ضمیر، هو یعنی او، ما نمیتونیم بگیم یا هو یعنی ای او، در نه ای او نه ای من و اینها در عربی در فارسی نمیاد. تا این که گوید و قال شعبان فی الفیتهی، در کتاب الفیه آمده که ولا تقل اندن ندائی یا هو ولیسف نهات من رواهو، میگه نگو در موقع ندا کردن یا هو، که هیچ کدام از خردمندان این گونه روایت نکردن. در ادبیات عرب حرف ندا بر سر ضمیر در نمیاد. خب پس چی شد اون بالا که تو روایت اونجور گفت؟ میفرماد پس در حدیث مذکور یاهو حرف ندا بر سر ضمیر در نیامده. پس اون بالا که میگه یاهو یا من لاهو اللاهو، پس اونجا حرف ندا بر سر ضمیر نیامده، یعنی هو اونجا ضمیر نیست، بلکه هو اسمی از اسماء الله هست. دقت فرمودید چی شد؟ تو عربی ما نمیتونیم بگیم یا هو، اگه هو ضمیر باشه، اگه هو رو به معنی او بگیریم، مثل هو و هما هم، خب نمیتونیم حرف ندا بر سر اینا بیاریم، یا هم یا هما، ای او ای آن دو ای آنها، نمیشه گفت. پس اینجا که فرمود یاهو، پس اون هو دیگه ضمیر نیست، بلکه اسمی از اسماء حق تعالی، دیگه ضمیر نیست، که مسمای آن هویت مطلقه و ذات اقدس است. مسمای آن میشه چی؟ هویت الهیه. هو اسمی برای اون هویت الهیه و ذات اقدس. چه این که جمله شریف یاهو یا من لاهو اللاهو سخن کسی است که خود پدر نحو و صرف است، که امیر المومنین اصلا مخترع علم صرف و نحو امیر المومنین بود که به ابوالاسود دوئلی آموخت علم صرف و نحو رو، چنان که فرموده است انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم، در نهج البلاغه امیر المومنان میفرماد فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت قصونه، از ما شاخ و برگ میگیره کلام، سخن، ما امیران سخنیم، سخن از ما ریشه میگیره، از ما شاخ و برگ میگیره و به سوی ما بر میگرده. پس اونجا که امیر المومنین میگه یاهو، این هو ضمیر عربی نیست. چلا اشتباه نکنید کسی بگه آقا اصلا هو ضمیر حرف ندا به سرش نمیاد، شما چی میگید یاهو؟ غلطه. در جواب میگیم آقا این هو ضمیر نیست، بلکه اسمی از اسماء خداونده. و از این تحقیق دانسته می شود که قول مرادی در تسهیل تا چه اندازه موهون است. شارح مذکور در همین مبحث گوید قال المرادی فی شرح تسهیل، مرادی یکی از ادباس حالا در شرح کتاب تسهیل میگه و قول بعض صوفیه یاهو چی؟ بعدش چی داری شما؟ لیسه جاریان علل کلام العرب. میگه این که بعضی صوفیه میگن یاهو، چنین چیزی در کلام عرب نداریم ما. آقا جا میفرماد حالا فهمیدی که این ادیب چقدر اشتباه کرده، که اگر صوفیه یاهو میگن حالا کار به صوفیه نداریم، ولی حرف درسته. باید به مرادی گفت نهفته معنی نازک بسیست در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. تو عقلت به این حرفا نمیرسه. خب بله، حالا این از اینجا عرض کردیم یه مقدار مطالب سنگین‌تر میشه نسبت به قبل از این مباحث کتاب. یه مقدار عزیزان بیشتر باید کار کنن، وقت بگذارن تا اینکه این مطالب رو بگیرن. معلوم نیست این مطالب رو در عمرتون حتی بتونید جای دیگه بشنوید. حالا اگه یک سفره گسترده شده، یه خانی باز شده، به راحتی از کنارش رد نشید. که رسول الله فرمود الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در ایام زندگیتون نسیم‌های نوازشگری می‌وزد، مبادا که از آن تعرض کنید، رو برگردانید، از دست ندید. خلاصه فقط انسان حضور، پاکی، طهارت و مطالعه داشته باشیم که افاضات و اشراقات و انسویی روز به روز به طرفمون بیشتر بشه و بتونیم شکارچی بشیم و از اون طرف بتونیم شکار کنیم که هر کس روزی خودش رو میبره. السلام علیکم و رحمت الله.